بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث بشیم، برای شادی ارواح این عزیزانی که در سانه هواپیما از دنیا رفتن و برای اینکه همیشه سلامتی رو خداوند به همه مسافران بر و بحر عنایت فرماید، یه سوره حمد بخوانیم از صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و الضالین. بگن از بسم الله شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله. این باید سفت کنید.
این شل بوده. درست. نه خیلی
بالا. خیلی بالا نیارید.
خیلی بالا است. خیلی
خوبه. و اما حدیث اخلاقی امروزمون حدیثی است باز از وجود مقدس خاتم انبیاء محمد. اللهم صل علی محمد و محمد. حدیث شماره 91 از نهج الفصاحه جدید. قال علیه السلام: التائب من الذنب کمن لا ذنب له. سه جمله. کسی که از گناه توبه کند مانند کسی است که گناه نکرد. و المستغفر من الذنب، کسی که استغفار کنه و هو مقیم علیه، ادامه میده، هم استغفار میکنه هم انجام میده دوباره، کل مستهزئ برب بهی، مثل کسی است که علیاذ بالله خداوند میخواد مسخره کنه. و من از آذا مسلمن، جمله سوم، کسی که مسلمانی را آزار دهد، کان علیه من الذنوب، گناهان زیادی برش هست، مثل منابت نخل، مثل ریشه های نخل. و اما جمله اول، خب می دانیم یکی از رحمت های الهی این است که به روی بندگان در توبه رو باز کرده، همانطور که امام سجاد می فرماید: فتحت لعبادک بابا الی عفوک سمیت التوبه من عندک. خدایا تو دری به روی بندگانت باز کردی و اسمشو توبه گذاشتی، و اگر این توبه نبود مردم آلوده می شدن. می گفت من که گناه کردم، من که دوزخیم، حالا دیگه چرا پرهیز کنم؟ اما وقتی در توبه باز می شود و این بخشوده می شود، میگه حالا دیگه نباید آلوده بشم. توبه یک برنامه تربیتی بسیار مهمه، بحثش هم دامنه داره، اشاره کردم. منتها سوال اینجاست، کمن لا ذنب له چیه؟ پس که گناه نکرده، خب کرده. جواب این سوال رو دقت کنید، وقتی برای مردمم میگید بگید. وان این از توبه شرایط داره. یکی از شرایط جبران گذشته است. تاب و اصلح الذین تابوا و اصلح. در آیات قرآن مکرر اشاره شده توبه کنند و اصلاح کنند گذشته را. ما میگیم توبه کار مثل کسی که بیمار بوده است و بعد از مدت بیماری فعلا حالش خوب شده و سالم شده، اما اون ضعف و نقاهت و اینهای گذشته رو باید تقویت کنه، برگرده به حال اول. نه این است که اون حالات ضعف و اون حالات ناتوانی بمانه. الذین تابوا و اصلحوا. اگر توبه و اصلاح باشه که من لازم بله، این درست میشه، جبران کند گذشته را. ولذا اینا که نامه برای ما می نویسن فلان گناه کردیم، حکم اون چیه؟ اینا ما می گیم حکم دینه و توبه کن و گذشته را با اعمال نیک آینده جبران کن. این قید را همراه توبه می نویسیم که خیال نکنم توبه یا استغفرالله تمام. نه، شرط جبران گذشته هم هست. و اما جمله دوم، مستغفر من الذنب. کسی استغفار از ذنب میکنه، گناه بازم انجام میده. خب این در واقع مثل کسی که داره استهزا میکنه. اگر استغفار نکند بهتره. گناهکاریست که ادامه میده گناهو، اما هی گناه انجام بده، هی بگه استغفرالله، هی گناه بگه استغفرالله، بعد بیراه بگه باز بگه استغفرالله، بعدش دوباره بعد بیراه بگه. خب این مثل کسی که داره مسخره میکنه و این گناهی سنگین تره. کسی که مستغفر من الذنب باشه و هو مقیم علیه کل مستهزئ برد، این یه گناه دیگری پیدا میکنه. این استغفار او تبدیل به یه گناه میشه برای او. یعنی جمله دوم. و اما جمله سوم، کسی که مسلمانی را اذیت و آزار کنه، این مردم آزاری در منطق اسلام و فرهنگ اسلام مردم آزاری خیلی مهمه. من بارها روایتی در این زمینه خوندم. در اینجا یه تشبیه تازه ای هست. کسی که مردم آزاری کنه، از گناهان بر او مثل منابت نخل. چرا تشبیه به منابت نخل کردن؟ دو تا احتمال من میدم اینجا. یکی این که نخل ریشه های زیادی داره و چون این ریشه ها زیاده، چون درخت هر اندازه بالا میره به همون اندازه هم تو زمین باد بره. و این عجیب است از نشانه های عظمت خدا که هر چه به درخت فرمان میگه بالا برو، به زمین میگه به ریشه ها پایین تر برن که این ریشه ها اون درخت رو بتون نگه بداره. ای توازن نباشه بین این دو، واژگون میشه. نخل‌ها چون بلنده، ریشه‌هاش هم خیلی زیاده. خداوند گناهانی مثل ریشه‌های درخت نخل بر او می‌نویسه. چرا؟ برای اینکه اذیت و آزار خودش سرچشمه گناهان دیگری هم میشه. تو اذیت میکنی، این کینه به دل میگیری. فردا ممکن است این اذیت کنی، شما کینه به دل میگیری. و همینطور به صورت تسلسل دشمنی ها و عداوت ها و آزارها ادامه پیدا کن. و این نکته ایست. احتمال دیگر این است که درخت نقل وقتی کوچکه در کنار خودش جوانه میزنه، همین طوری که درخت نقل جوانه میزند، آزار مسلمان هم جوانه میزنه. اون هم یه گناه دیگری در کنارش میاره. العیاذ بالله، یه کسی یه شراب میخورد، بعدم استغفار میکنه، دیگه هم توبه میکنه، سراغ این نیاد. اما آزار دیگری اینطوری نیست. این ادامه ممکنه پیدا کنه، به صورت تسلسل بیاد. عجیبه، در دستورات اسلام حتی در قتل عمد قرآن میگه اگر عفو بکند خوبه. برای اینکه این قصاص ها گاهی تسلسلی میشه، پیش میره. فمن عفی له من اخیه، قاتل رو اخیه میگه. این خیلی جالبه تعبیر قرآن. برادرش قاتله، میگه اخیه، برادر مسلمانش. به هر حال گذشت، عفو بسیار مؤثر و بسیار کارسازه. خب این درباره حدیث اخلاقیمون. یه جمله هم درباره همون مسائل زمانمون عرض کنم. ببینید، ایام فاطمیه بود و خیلی با عظمت برگزار شد. من ولو مربوط به گذشته است، ولی بالاخره ایام فاطمیه تکرار میشه، سایر عزاداری هم تکرار میشه. مطلبی هست و اونی هست که همش از مصیبت‌های حضرت زهرا نباید سخن کن. مصیبت در جای خودش، عزاداری در جای خودش، همه اینها لازم، ولی همش ذکر مصائب و مظلومیت‌ها کافی نیست. باید اون مزایای مهم فاطمه زهرا گفته بشه. ببینید در این خطبه فدکیه سه چیز روشن انسان رو به خود جلب میکنه. اول شجاعت حضرت زهرا. یه زن 18 ساله، طبق روایت 18 ساله، و اون مصیبت رو دیده و اون آزار هم دیده. با اون حال در مقابل صنادید عرب، اهل سیاست و حل و عقل و آدم‌های خطرناک، همه رقم آدم خوب و بد، در مقابل همه اهل مسجد بیسته، به قدری مسلط بر سخنانش باشه، اونها مثل یه بچه در مقابل او. و این هم با شجاعت داره بیان میکنه خطبشو. اینا رو باید گفت. دوم اینکه این خطبه جامعیتی داره. اصول و فروع اسلام در این خطبه درج. زهرا با اون مصائبی که داشت، مصیبت پدر، مصیبت‌های آزار جسمانی که بهش رسوندن، مصیبت علی علیه السلام، بیاد در یه خطبه ارتجالاً تمام اصول و فروع اسلام رو جمع بکنی. سوم هم اون فصاحت و بلاغت. خب کسانی که آشنا هستن به عربیت میدونن چه فصاحت و بلاغتی رو حضرت زهرا به خرج داد. اون شجاعت، اون جامعیت، اون فصاحت و بلاغت. خب اینها رو باید گفت در کنار مسائب و مظلومیت ها. اینها رو هم باید گفت. متاسفانه بعضیا توجه به این ندارن، انشاءالله توجه پیدا میکنن. بقیه حالات حضرت زهرا، بقیه درس هایی که در زندگانیشه، پیام هایی که در زندگانیشه، ساده زیستن اون حضرت و متقامت فی محراب عبادت، آمی ایستاد در محراب عبادت، زهر نور حال ملائکت سما، نور او به آسمان می رفت همان گونه که نور کواکب برای اهل زمین میاد. این ستاره درخشان در این محراب عبادت نورافشانی میکنه. اینا رو باید گفت، عظمت مقام زهرا روشن بشه، مصاحبش هم در جای خودش. امیدوارم انشاءالله رحمان همه ما را مشمول عنایات اون حضرت قرار بدهد. بازه که صلواتی میریم به استقبال درس فقهمون. اللهم صل على محمد و آله. من سه نکته از اون مسئله ده باقی مونده بود نگفتم، امروز هم نمیگم، شنبه میگم انشاءالله. دو تا مسئله خود ما عنوان کردیم، این دو مسئله که مسئله 11 و 12 می شد که ما الها کردیم. مسئله اولش رو گفتیم و اما مسئله دومش که لازم است گفته شود، شیخ انصاری در فرع هفتم جلد پنجم مکاسب صفحه 145 ذکر کرده و آن این است: آیا باید تمام سمن رو بدند تا آزاد بشود اون مبی؟ همه پول رو برگردونم خانه رو بگیرم، یا میشه نه بعض سمن رو بدن؟ در اینجا من پنج صورت برای اون ذکر کردم. اول قبل از اون که اون پنج صورت بگم، کلام مرحوم شهید ثانی رو در مسالک و صاحب جواهر رو در جواهر، رضوان و رحمت خدا بر اونها باد، شهید در مسالک جلد سوم صفحه 202 میگه: لو شرط ارتجاع بعضهی به بعض سمن، اگر شرط کنه هر مقداری که من دادم از این مسمن به من بده، مثلا خانه چند طبقه، هر مقداری که دادم یه طبقش بده، دو طبقش بده، جز جز به ما تحویل بده، ما هم جز جز به تو تحویل میدیم. فیرجع الملکیه به مقداره آیا لازم رد تمام سمن است یا یک فی رد و بعضی؟ فیرجع الملکیه به مقداره او یسه و ذالک عند الاشتراط لا عند الاطلاق. در صورتی که مطلق باشه باید همه بده، اما در صورتی بگه آقا خورده خورده میدم تا هم خورده خورده به من برگردون، عیبی نداره. کدام از اینها صحیحه؟ اصلش صحیح بعض، اگر صحیح اندل اشتراط صحیحه یا مطلقا صحیحه. ایشون میفرماید عبارت ایشون این بود، من عبارت خودم اونجا خوندم، عبارت مسالک این: لو شرط ارتجاع بعضی به بعض سمن اول خیار فی البعض ففی صحته نظر. آیا صحیح یا نه عرض میکنه. من مخالفت نصوص، نصوصی که ما داشتیم کل داشته، بعض نداشته، و عموم المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم میگه کل یا بعض، هر کدامو گفتی همون شرط پذیرفته است. گفتی نصف میدم یه طبقه رو بده، کل میدم همه رو بده، خب مطابق شرط باید عمل کنیم. بعد میگه و هو اوجه، شهید ثانی میگه این دومی که المؤمنون عند شروطهم کل و جز هر دوش میشود اوجه. صاحب جواهرم میگه جلد 23 صفحه 37 لکل منهما اشتراط و رجوع فی الکل به رد الکل او البعض و فی البعض به رد البعض خاصه و ما دونه. همه اینها رو ایشون ذکر میکنه و مرحوم شیخ انصاری هم که در مکاسب همین مسئله رو مطرح کرده. حالا ما عقیدمون این است در اینجا که این معنا جایزه و 5 صورت هم براش ذکر کردیم. اما اینکه بعضیا گفتن مخالف اخباره، اخباری که داشتیم در اینکه کل رو بده خانت رو بگیر، اثباتشه که نفی ما ادا نمی کنه. اخباری که مفهوم نداشت میگو قرار گذاشته بودیم کل رو بدیم کل رو بگیریم، خیلی خوب، اما بعض رو بدیم بعض رو بگیریم، یا بعض رو بدیم کل رو بگیریم، همچین چیزی نفی نشده، اثباتشه هم نفی ما ادا نمی کنه. پس اجازه کل نفی نمی کنه جز او، نمیگه منحصره به اینه. بعضی ها چسبیدن به ظهور اخبار. مرحوم نراقی در مستند میگه آقا مسئله اصلش اجماعیه و اجماع جز رو نمیگیره. مرحوم نراقی در مستند در جلد 14 صفحه 387 میگه بعض جایز نیست. چرا؟ چون مستند اجماع و اجماع در کل. جواب ایشون هم معلومه، مستند ما اجماع نی، مستند ما المؤمنون عند شروطه و از و روایت که داشتیم مستند اجماع نیست که بگیم اجماع در کل در جز نیست. بله در کل شهد کردن این اثبات شیعه، اما در جز شهد کنن صحیح یا صحیح نیست نفی ما ادا نمی کنی. بنابراین این دو دلیلی که بعضی آوردن، یکی به اجماع تمسک کردن شامل اینجا نمیشه، بعضی هم به روایات تمسک کردن شامل اینجا نمیشه، این دو دلیل درست نیست. دلیل المؤمنون عند شروطهم. حالا اقسامش دقت کنین چقدر اقسام میتون داشته باشه. اول اینکه اشتراط کنه رد بعض رو به رد بعض، میگه من این دو طبقه است نصف پول میدم یه طبقه شو بده، حالا اون نصف دومش هم نتوانستم بدم آل خاده، توانستم بعدن میارم میدم، میشه رد بعض رو به پرداختن بعض سمن کنه. المؤمنون عند شروطه، چه اشکال داره؟ شرط مخالف کتاب الله نیست. دوم این است که رد کل کنه، ببخشید، رد بعض سمن کنه و کل رو بگیره، بگه آقا سر 3 که میشه من نصف پول میدم خانه رو من بده بقیه رو اقساط بهت میدم، چه اشکال داره؟ سر 3 که شد نصف پول میدم کل خانه رو برگردون، بقیه رو به اقساط میدم، چک میدم، توافق کردم. وقتی توافق بکنن که اشکالی نداره، اعتماد داره به این، به چکاش اعتماد داره. بنابراین نصف حول که داد کل خانه رو بهش برمیگردونه، بقیهش هم به اقساط بهش میدهد. این هم سول چه میداره؟ چه میداره؟ من میگم آقا من نصف این پول میدم، کل خانه رو به من برگردون، تو اعتماد به من داری، بقیه رو به اقساط میدم به اینم. خوشش میاد 3 سال تو این خانه نشسته استفاده کرده، یا نه در عالم رفاقت میخواد با من مداوا بکنه، میگه نصف پولم بده قبول دارم، برادرشه، پسرمونشه، میگه نصف پول بیار خانه تو میدیم، بقیه هم چک بده، اقساط بده. چه بداره؟ المؤمنون انده شروطه. یا اعتیاد شدید به پول داره، میگه نصفش هم بیاری خوبه. سوم این است اشتراط کنه، رد بعض ملکو به رد کل ثمن. میگه سر سال همه پولو بده، یه طبقهشو بهت میدم، بعد از 2 ماه دیگه طبقه دوم هم که خودم میشینم خالی میکنم بهت میدم، کل پول بده جز بهت میدم. چه مانعی داره؟ یه وقتی واقعا این احتیاج به محل داره، میگه خب همون یه طبقه به ما بده، تمام پولش بهت میدیم. طبقه دومم برو خانه پیدا بکن، وقتی خانه پیدا کردی طبقه دومم تحویل بده، اشکالی نداره. رد کل ثمن، اما مبی جزء برمیگردی، اینم یه رقمه که مانعی نداره. چهارم این است که تخییر بایه بین رد کل اول بعض. میگه آقا کل آوردی کل رو بهت میدم، بعض آوردی بعض رو بهت میدم، مخیری هر کدامش میخواهی عمل کن، واضحه به هر دو هست، میبینی هر دو به صرفشه، مانعی نداره. اینم صورت چهارم. پنجم بایه میگه من رد ثمنو به اقساط بهت میدم، وقتی تمام شد اون وقت مسمنو به من بده، یا نه تمام نشده مسمنو به من بده. من پول یه جا نمیتونم بدم، قسقس میدم. آیا این قسقس این امانت نزد او میمونه که شیخ انصاری اشاره بهش کرده، یا نه این به مقتضای هر قسطی که میده همون مقدار آزاد میشه اما بهش تحویل نمیده، یا این از که اقساط پیش اون امانت میمونه تا کل بشه، پول هرچی گرد میاد خورده خورده بیاد به من بده تا تمام بشه بعد بهت میدم. این اقساط میشه به صورت امانت بوده باشد، میشودم به صورت اینکه جز جز که میدم جز جز آزاد بشه. بنابراین صور پنجگان غیر از این هم باز تصور میشه، صور دیگری هم تصور میشه. مهم این است که اینا هیچ کدام از اینها برخلاف شرع نیست، برخلاف مقتضای عقل نیست، شرطی است که مشمول المؤمنون عند شروطه میشود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.